بسم الله الرحمن الرحیم. نهایی استاد سعیدی حسینی، 11 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحث فروعات اصالت وجود فرع اول و دوم و سوم رو بیان کردیم. ظاهرا یه سوالی داشتید شما، من نمیدونم اون سوال آخری که پرسیدید بفرمایید که چی بود، من الان یادم نیست.
اصلا ما فرع اول گفتیم مثلا انسان کلی است، اونجا کلی به حیث تقیید وجود بر انسان هم میشه.
بله.
وجود انگار کلی هست، بعد انسان به اعتبار وجود که کلی میشه.
بله.
خب از این طرف هم میگیم خب وجود که تشخص داره، مساوی مساوی داره تشخص داره، هم وجود کلی شد هم تشخص پیدا کرد، دو تا با این موضوع با هم جمع میشه.
ببینید نکنید یه بحث تشخص اینه که اولا که من دیروزم عرض کردم تو اطلاع دادم به شما که ما وجود ذهنی کنید، بحث کلیت اون شش دسته غذایی که بود لوازم وجود ذهنیه و وجود ذهنی کلیت داره. اینی که میگیم لا یتصف به شیء من احکام ماهیه، گفتیم ناظر به مقام چیه؟ تخلیه است. یعنی شما ماهیت در نظر میگیری با عدم لحاظ وجود، در این حالت این احکام اولا و بذات برای ماهیته. چرا؟ چون شما تمام توجه به ماهیت و خود ماهیت رو میبینید، غیر از ماهیت چیز دیگری رو
ما نمیبینیم. ولی
خب در واقع یعنی تو اون لحاظ علامه فهمید که یعنی اگر ما بخوایم جوری بیان کنیم که بیان علامه انسجام پیدا بکنه و اشکال برش وارد نشه، و ظاهرانم علامه مرادش همین چون شواهد دیگه هم هست داریم مسئله که علامه همین فضا رو میخواد مطرح بکنه، که حالا بریم توی جلوتر بعض از عبارات ها هست این معنا ازش در میاد، که ما توی لحاظ تخلیه وقتی به ماهیت توجه میکنیم این احکام میاد، و تو این لحاظ این احکام برای ماهیته. حالا فارغ از این مسئله شما این قضیه در نظر بگیرید، این ماهیت از کجا در میاد؟ ماهیت چجوری پدید اومده؟ اون توضیحی که دادی
از
نفاد وجود، یعنی تمام هویت، واقعیت، تحقق، جوهره، حتی اون ذاتی که ماهیت داره به چیه؟ باید اینو درستش بکنیم. اگرم مشکل داره باید اینو درستش بکنیم که چطور میشه که چنین چیزی از وجود برخواسته است و بعد احکامی داره که ما نمیتونیم به وجود نسبت بدیم. پس باید اینجور بگیم این احکام همون کلیتی هم که شما دارید میگید، اون کلیته، یعنی به صورت مفهوم ذهنی کلیت از منظر بیرونی بهش نگاه بکنید آیا وجود دارد یا ندارد؟ پس تشخص داره. یعنی وقتی بهش از بیرون نگاه میکنی یک مفهوم موجود شد، این تشخصی که اینجا گفته، تشخص گفتم تشخص برای موجود ما موجوده، تشخص جز احکام کلی وجوده. یعنی احکام کلی وجود مثل این که ما میگیم وجود یه وقت تقسیم میشه به ذهنی و خارجی، یه وقت میگه خارجیت مطلقی که حتی ذهن هم شامل میشه، وجود تقسیم میشه بالقوه و بالفعل، یه وقت میگه فعلیت مطلقی که بالقوه هم چی شام. این تشخص هم اینجوره، این تشخص تشخص چیه؟ مطلق است که در دل خودش تمام کلیات رو هم چی؟ در دل میگیره.
مثلا اون حالتی که میگفتن مثلا تقسیم کردن بعد این خارجیت مطلق رو
تقسیم کردن، آره همینجور این تشخص هم تشخص
مطلق کسی واحد،
بله بله وحدت اطلاعی. اینجا همینجور تشخص به این شکل مثلا هر چیزی رو که شما بخواید در دامنه وجود، ولی اون که اون احکام احکام ماهیت باشه بخواید در نظر بگیری، همش باید به نحوی به وجود برگرده و از دل وجود بر بیاد و در بیاد. خب ما در مورد بساطت توضیح دادیم، من فقط یکی دوست نکته بینه اگه یادم نرفته باشه خدمت شما به بساطت بگم. ببینید ما توضیحی که دیروز دادیم در مورد بساطت اینو عرض کردم، متذکر شدم که ما به لحاظ موتن، به لحاظ موتن وقتی میگیم وجود جزء چیزی نیست، وجود جزء ندارد، وجود بسیط است، اینا همه به لحاظ متن، به لحاظ متن خارجی همش برمیگرده به یک جا، ولی هر کدوم از یک حیثیت خاصی میگیم جزء چیزی نیست، جزء ندارد یا بسیط است. گرچه همین جزء نداشتن عبارتون میتونیم بگیم عبارتون اخری بساطت، ولی خب علامه اینها رو به شکلی جدا کرده. بحث بساطت و ترکیب، در مورد ترکیب یه وقت هست ما ترکیب رو نمیدونم اینو جلسه قبل عرض کردم یا نه، ترکیب اون چیزی که از وجود نفی شده که بعد بگیم وجود بسیطه، به معنای اینه که ما ترکیب از دو متن اصیل نمیتونیم داشته باشیم. یعنی ما میگیم وجود درش ترکیب راه ندارد. یعنی چی ترکیب راه نداره؟ یعنی ما اینجور نیستش که یک متن اصیل به نام وجود داشته باشیم، یک متن اصیل دیگری هم داشته باشیم که بعد بخواد بین اینها ترکیب صورت بگیره. اینی که ما نفی میکنیم ترکیب دو متن اصیله، این نفی میشه. اما ترکیب متن اصیل با امری که متن اصیل نیست، ترکیب اصیل با غیر اصیل، آیا این امکان داره؟ بله امکان داره، ما اینو قائلیم که مثل ترکیب وجود و ماهیت، مثل ترکیب وجود و معقولات ثانیه فلسفی، که یکی متنه اما یکی حالت متنه، حیثیت متنه، اون امر دیگه دیگه متن اصیل نیست. ترکیب این دو امکان داره که ما قائلیم، که یه وصیت هست تو بدایه ایت نوشه اونجا میگفتن یه حالت اشکالواری مطرح میکردن که کل ممکن زوجون ترکیبی من وجود ماهیه من وجود، پس شما چیزا میگوید وجود بسیطه چون که ترکیب در موردش مطرح شده دیگه، که بعد اونجا علامه میفهمد که این مغایرت، این ترکیب ترکیب تحلیلیه، ترکیب ترکیب دو متن اصیل نیست، علامه تصدیق میکنه تو بدایه. این همین نکته اونجا داریم عرض میکنیم که این ترکیبی که داریم نفی میکنیم ترکیب دو متن اصیله، نه ترکیب متن اصیل با غیر اصیل، این مشکل نداره که با این قائل. خب اینو یه نکته در مورد انواع بساطت، من چند تا آدرس میگم بگم ببینید نام بردم. ما ترکیب های متعدد داریم، یه ترکیب ترکیب صناعیه، در ترکیب صناعی مثل همین میز و صندلی و پنجره و خانه و اینا، اینایی که با صنعت دست بشر ساخته میشه، این ترکیب بله مرکبات در اسفار جلد 2 صفحه 157 تا 158 صدر بهش اشاره کرده. ترکیب دیگری که ما داریم ترکیب جوهر و عرضه. ببینید در تمام این ترکیبایی که ما الان نام میبریم در هیچ شکل اینها این ترکیبا ترکیبای وجودی نیست، یعنی وجودی که در ضمن همه اینها هست به ساختت خودش چیکار کرده؟ صفر کرده. حالا این دیگه من توضیحش رو نمیدونم دونه دونه، اینا جوابش از اون در درس خارجی نهایی جلسه 200 توضیح داده. حالا جلسه هم رونده. ای خواستی وقت برید فرصت کردی گوش کنی. آره. این انواع رو اونجا گفته ایشون در جلسه 200 درس خارجی نهایی. این یک ترکیب. ترکیب جوهر و عرض در اسفار جلد 5 صفحه 175. یه ترکیب بین جوهر و عرض ما داریم. یعنی اعراضی که بر جواهر در خارج می نشینن، اینا یک نحوه ترکیب بینشون صورت میگیره.
175
صفحه 175 جلد 5 ترکیب در مزاج که عناصر وقتی با هم ترکیب میشن از ترکیب عناصر چی بدید میاد؟ مزاج بدید میاد. اینا تو طبیعیات توضیح میدن. در اسفار
یعنی آب و مثل اکسیژن،
عناصر یعنی
نیدروژن آب.
حالا اون قدیم آب و خاک و آتش و هوا میگفتن، الان میگن همین عناصری که الان میگن. اون عناصر ماده های ماده اولا، اولین ترکیبی که درش رخ میده تبدیلش به عناصر ماده اولا، که ما دیگه نزدیکترین امور به حیرای اولایی که میتونیم باش مواجه بشیم همین عناصره که حالا دیگه اون اجسام ابتدایی هست، دیگه از اون دیگه ساده تر و بسیط تر تو اجسام ما نداریم. بعد عناصر که هم ترکیب میشن دیگه مزاج بدید میاد. بعد از اینکه مزاج بدید میاد از ترکیب اون مزاج و مزاج ها معدنیاتی که همین جماداتی که ما میشناسیم معمولا اموری که مثلا مثلا مال مثلا این چوبی که اینجا هست معمولا در دل خودش چندین عنصر وجود داره، یک عنصر نیست. مثلا خاکی که میبینیم، هوایی که میبینیم، هوایی که نمیبینیم ولی استنشاق میکنیم با شوبر میشه، یعنی میبینیم دیگه، این شفافیتش دیگه، این دیدن دیگه. نریزترین پایه‌ای ترین اجسام
مرحله بعد از
هیولای اولای خالی که ما نداریم تو عالم، ولی اولین مرحله‌ای که هیولا پدید میاد چیه؟ از کنم خدمت شما همین عناصره که ترکیبی که از یعنی اون مرکبی که از ترکیب عناصر پدید میاد بهش میگن مزاج. اینم در اسفار جلد 5 صفحه 327 و 328. خب اینم از ترکیب جسم از هیولا و صورت در اسفار جلد 2 صفحه 35 و 36. حالا آدرس یاد داریم، من چند تاشو میگم. جلد 5 صفحه 297 307 309 182 283 و 284. حالا آدرس دیگه هم هست که نمیگم. یه ترکیب از ترکیب مقداری که ترکیب اجزای بالقوه اون در مورد کمیات مثلا سطح و خط و حجم ما میگیم چی؟ اجزای بالقوه داره، نه اجزای بالقوه. مثلا بوده حرکت به در مورد زمان یون اجزایش اجزای چیه؟ در اسفار جلد 5 صفحه 106. پس ترکیب ترکیب مقداری جلد 5 اسفار صفحه 106 به حاشیه بر الهیت شفا صفحه 153 که صدر حاشیه زده. ترکیب کم منفصل که همون عدد باشه در اسفار جلد 4 صفحه 236 و حاشیه الهیت شفا اگر اشتباه نخونم صفحه 111 یا 118 حالا میذارم اینجا بد نوشتم. آره یا 111 یا 118 احتمال قوی 111 باشه. خب اینم آدرس هایی که این مسئله میتونید در موردش بگیریم باشید انواع اقسام ترکیب. میریم سراغ فرع چهارم. فرع چهارم از یه جهتی داره اهمیته که حالا گرچه یه خط علامه یه خط نیم گفته ولی مطلب بسیار مهم نیست که علامه اینجا بهش اشاره کرده و اون چیه؟ این که ایشون در اینجا میفهمد که تمام آنچه که به عنوان اوصاف وجود هست این اصلا خدمت شما این مؤید اون تقریریست که اون تحلیلیست که ما در مورد تحقق به حیثیت تقییدیه قائلیم به طور کل که ما میگیم هر آنچه که به حیثیت تقییدیه محققه نفس الامر و خارجیت پیدا میکنه. اینجور نیستش که فرع وجود فاعل شناسا باشه، چه فاعل شناسا باشد چه فاعل شناسا نباشد، امری که به حیثیت تقییدی متحققه متحقق هست چه من باشم چه من نباشم. برخلاف آقایون دیگه ای که تصریح میکنن که اگر فاعل شناسان نباشه اینها هم نیستن. علامه فهمد که اون چیزی که ما به عنوان معقولات ثانی فلسفی به عنوان صفات وجود و حالات وجود و محمولات وجود میشناسیم اینها اموری هستن که از وجود خارج نیستن، یعنی متحققند بل وجود که اگر وجود هست چون وجود هست آنها هم هستن، که اگر وجود نباشد آنها هم نیستن، باطل ذات میشن. تحقق اینها به چیه؟ به وجود. اگر وجود باشد هستن، اگر نباشد نیستن. این بیان که علامه داره در مورد معقولات ثانیه بخونیم ولی توضیحی از خارج عرض میکنم. و رابعا ان ما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات والمحمولات امور غیر خارجه عن ذاته، آنچه که ملحق میشه به وجود حقیقتا از صفات، یعنی این امور حقیقتا ملحق به وجود میشن. این خیلی معنا داره این تعابیر، نه اینکه صرفا امور ذهنی باشن، واقعا اینها ملحق بشه میشن وجود میشن. ما یلحق الوجود حقیقتا من الصفات والمحمولات و محمولاتی که پیدا میکنه، یعنی همون معقولات عبارات اخرى معقول است این، چون ماهیات رو علامه قبلش بهش پرداخت. باز دوباره در ادامه در مورد ماهیت صحبت میکنه. اینجا در مورد چی صحبت میکنه؟ صفات وجود که هم معقول است این فلسفه. امور غیر خارج از ذاته، اینها اموری هستن که از ذات وجود خارج نیستن، بلکه در دل وجود هستن، بل وجود هستن. از لو کانت خارجتن کانت باطلتن، چون اگر از دل وجود خارج بشن چی میشن؟ باطل میشن. همین که ما میگیم اموری که به حیثیت تقییدی متحققن، اموری هستن که به ذات چی هن؟ معدومن. این روش فکر بشه، به ذات معدومن اما به وجود چی هن؟ موجودن. یعنی اگه به خودشون نگاه کنی، به ذاتشون نگاه کنی، هیچی نیستن. ولی وقتی که وجود میاد، اینها به واسطه وجود چی میشن؟ موجود میشن. بل وجود هستن، به ذات معدوم. خب اینها میشن از کنم خدمت شما معقولات ثانیه فلسفی که ما معتقدیم که اینها به حیثیت تقییدی اندماجی وجود بفرمایید موجودن. صد را در مورد معقولات ثانیه فلسفی قبلا اشاره کردیم در اسفار جلد 1 صفحه 336 و 337. اونجا بیان که مشهور میگفتن عروض در ذهن اتصال در خارج از این فاصله میگیره و معتقده که معقولات ثانیه فلسفی چجوری هست؟
اتصالشون هم در خارج.
ببخشید، میگه ایشون میفهمد که همانطور که اتصاف در خارجه، دو طرف اتصاف هم در کجا باشد؟ در خارج باشد. این بیانی که صدرا داره. ولی ازان ایشون میفهمد که معقولات ثانیه فلسفی وقتی که وجود تو خارجه، اون معقول هم مثل وجود در کجا باشه؟ در خارج باشد که اتصاف رخ بده. من تعجب میکنم کسانی که نمود معقولات ثانیه فلسفی میگن صدرا این حرفو نمیزنه. دیگه از این واضح‌تر بگه. یعنی میگه آقا دو طرف اتصاف دیگه متنش رو خونده برات جلد 1 رو، دو طرف اتصاف در خارج باشه. یعنی چی که مثلا اتصافی رخ بده بعد بگی موصوف از صفت نیست؟ یعنی چی؟ مثلا معنا نداره. پس صفت هم در خارج باشه. حالا صفت در خارج بیا درست کن که چگونه باشه. این کار سختیه که عرض کردیم جامعه از آنها با ادبیات لیست تقییدی اندماجی اینها رو چیکار می‌کنه؟ تحلیل می‌کنه. اینا هستن به حیث تقییدی اندماجیه به واسطه وجود در خارج میتر بودن. ببینید ممکن بود میگفتند تحقق در خارج داره، به حیث تقییدی هم ممکن میگفتند، ولی تفکیک بین این سه نوع حیثیت رو به این شکل ما تو کار دیگران نداشتیم. یعنی تفکیک حیث تقییدی اندماجی نفادی و شعنی به این شکل ما تا قبل ازشون نداشتیم، تو عرفا هم نداشتیم. حتی تو عرفا هم نداشتیم. عرفا اصل مسئله رو گفتن که میگفتن شؤون و تجلیاتشون بیشتر حرف عرفا تو فضای یعنی حیث تغییر شأنیه استفاده میشه، گرچه اون معانی دیگه هم هستا، معانی دیگه هم اندماج رو دارن، حتی نفاد رو آشد خیلی کارش خیلی نباشه، خیلی هم نه که نباشه هست، ولی اون که بیشتر در فضای عرفا استفاده شد اون عربیات حیث تغییر این اصطلاح حیث تغییریه، معنای حیث تغییر شأنیه است. این معنا در کار اونها فراوانه. اونا تصریح میکنن میگن آقا شؤون و تجلیات الهی اینها در خارج واقعیت دارن، ولی به چه نحو؟ به نحو شعنی، نه به نحو متنی، نه به نحو وجودی، به نحو جلوه‌ای، به نحو تجلی هستن. اینجوری نیست که نیستن، چون بعضیا اونایی که تلقی درست از حرف عرفان ندارن میگن آقا عرفا میگن چی؟ اونا میگن همه اینا هیچ پوچ و کشکه. چی گفته یارو هیچ پوچ و کشکه؟ اینا هم شرط نزدن که بله ما یه جهل صوفیه داریم این حرفا رو زدن، اما جهل صوفیه کجا؟ عرفا کجا؟ بزرگان عرفا کجا؟ شخصیت های عظیمی مثل امام و نمیدونم مثلا ملا صدرا و مثلا از کنم ملا هادی سبزواری و خداش از کنم علامه طباطبایی و مرحوم قاضی و اینها رو حرف میزنیم. از اینها وقتی میگیم عارف یعنی اینها، اینا کجا گفتن که اثرات نیست؟ اینا کجا گفتن همه چی کش کنه هیچ کجا؟ بس چطور اینا ریاضت کشیدن؟ چطور اینا سلوک داشتن؟ چطور اینا مراقبت داشتن؟ چطور اینا تحفظ به ظواهر شریعت داشتن؟ تحفظ به باطن شریعت داشتن؟ تحفظ مراعات حال مردم رو داشتن؟ ایناشون چیه؟ بس اگه همه چی هیچ کجا کش کنه اینا چی بوده؟ نباید اعتنایی میکردن به هیچی، نباید نه غذایی میخورن نه اشغال میکردن نه اینجا میرفتن نه هیچ تلاشی میکردن. امام اومد اون عظمتی که داشت اومد چیکار کرد؟ این انقلاب رو انداخت، نمیدونم مردم رو همه رو خلاصه به قیام واداشت. اگه همه هیچ بود که این چیکار نمیکرد که خیلی واضحه ها، این رفتار خیلی واضحه، ولی خب اینها حالا تلقیشون درست نیست و این حرف رو میزنن دست خود. این بیانی که صدرا داره که وقتی ایشون میگه اتصاف در یک موطنی رخ میده، حالا عرضم این بود که اینجا صدرا میگه که اینها در خارج هستن، ولی تحلیل چگونگی خارج که ما قبل اینو اشاره کردم، صدرا وقتی در مورد تحقیقی سر تقییدی صحبت میکنه، مثلا پایه کار صدرا با تحقیقی سر تقییدی وجود و ماهیته، یعنی ماهیتی که در انتباه به وجود تحقیقی دارم کنه. من در مورد صفات اداره، در مورد معاملات ثانی فلسفی، در مورد نفس و شعون نفس، همه اینها برمیگردونه به رابطه وجود و ماهیت. یه متنی بود خوندم براتون میکنم در مورد صفات الهی، میگه مثل وجود و ماهیت. متنش هم کنه همینجاست، ببینید حالا خوب این کاغذه، من این کاغذه یه جای دیگه پیدا کردم، این یاد داشت داشتم در طول یه کتاب دیگه، بعد یه وقت دیدم که خب به درد ما بکنه. ببینید اینجا اینجور میگه، ببینید بیان صدرا توی کتاب مشاعر صفحه 55 چون میگه چی؟ میگه این صفاته ای این و ذاته ای تعالی، در مورد صفات الهی علا نحوه، حالا یه ذره فاصله سه نقطه داشتم، علا نحوه یعلمه الراسخون فی العلم من ان وجوده تعالی الذی هو عین حقیقته هو به عینه مصداق صفات کمالیه، عین همون ذات عین صفات کمالی است و مظهر نبوت جمالیه و جلالیه، فهی همون صفات علا کثرتها و تعددها موجودتون به وجود واحد، تمام این صفات به وجود واحد موجودن. این دقیقا همینو میخواد بگه، همین معنی اندماج میخواد بگه ها، ولی اصطلاح بهش نداده. من غیر لزوم کسره، موجود تکسره نمیشه، و انفعال و قبول و فعل، فکما ان وجود الممکن اندنا موجود بذات، یعنی میخواد معتقدش کنه به ارتباط وجود ماهیت، کما که وجود ممکن نزد ما بذات موجود و ماهیت موجودتون به عین حاضر وجود، کذالکن فکذالکن حکم فی موجودیت صفات این تعالی، به وجود ذات المقدس همانطور که ماهیت بر وجود موجود است، صفات هم به وجود خداوند متعال موجوده. این بیان از این بیانات داره صدایی، یک بار دوبار ندارم، چندین بار مثلا این چیزها رو گفته. خب ولی این تفکیک سگانه رو جناب سیاست ها نگم، در اسفار جلد یک صفحه 336، در جلد یک صفحه 310، من اینجا حال نمیشم، در جلد 4 صفحه 200 اینها رو گفته. یه نکته من تو اون توضیحی که در مورد معقول ثانی میگفتم متذکر نشدم، اینجا میگم. حاجه نصیر وقتی بحث معقول ثانی مطرح میکنه، ضمن بحث علیت میگه چی؟ میگه خارج، یعنی وقتی میخواد چون علیت معقول ثانی فلسفی است، از دیگه حاجه نصیر علیت که معقول ثانی فلسفی کجا تحقق داره؟ فقط در ذهن، مثلا در خارج نیست. حالا ایشون میگه علیت در مورد علیت میگه خارج به گونه ای بود که ما علیت را از او فهمیدیم، میگه خارج چون حالت صدور داشت علیت را فهمیدیم، اما علیت کجا ستازه؟ همین بیان خواجه پایه کار قشتی قرار میگیره، میگه آقا شما میگه خارج به گونه ای بود، پس چرا میگه تو ذهنه؟ پس بعد اونجا خبری هست که بعد ادبیات
محمولات در خارج هست،
آره، که بعد ادبیات عروض در ذهن اتصاف در خارج رو پدید میاد از خارج قشتی به بعد. یه متنم از صدرا بخونم در خدمت شما عرض بکنم، تعلیقه حکمت افشاق صفحه 250، خیلی واضح تصریح میکنه که معقولات ثانی‌پذیر در خارج هستن و اینا ما اینا رو به خاطر جهات متعدد بهش نیاز داریم، چون خیلی ها همین مثلا تحلیلایی که الان میگن ماهیت اصلا تو خارج نیست، معقول اصلا مثلا تو خارج نیست، فقط تو ذهنن، خارج به گونه است که ذهن این گونه مییابد، به صدرا رسد میدن، مثلا راست هم میگن، یعنی صدرا خیلی از جاها متنایی که داره به گونه ای قلم میزنه که آدم احساس بکنه فقط میخواد بگه اینا توی ذهنن، ولی مثلا اینکه اون ادبیات اون پختگی لازم پیدا نکنه، در جای بزنگ به خودش صدرا تصدیق میکنه، مثلا اون صفحه 36 یا اینجا ببینید این نیم خطه میگه کما ان لها، یعنی معقول ثانی، مفهومات عقلیتا نسبیه، همونطور که اینها مفهومات عقلی نسبی دارن، فلها ایزن حقائق خارجی هم. از این واضح تر بگه، یعنی همونطور که مفهومش مفهوم عقلی نسبی، یعنی نسبیه به اون معنا که یعنی حالت مثل ماهیات مفاهیمش مفاهیم مستقل نیست، جنس فصلی نیست، ولی این حقائق خارجی هم، این خارج هستن که اگر نبودن کسی ما انتظار نمیکرد. بس تعلیق حکمت شاه صفحه 25. یعنی این آدرسی که میدیم این معمولا تو نسخه ها نیست، این تعلیق حکمت شاه این نسخه خطی که دست استاد ما حالتا به آدرسی که ایشون داده توی نرم افزار حکمت 2 نمیدونم داشته باشید یا نه، در اونجا خدمت شما عرض کنم که تعلیق حکمت شاه چاپ بنیاد صدرا هست، یعنی این متن رو بزنیم میتونید اونجا سرچ کنید صفحه شو پیدا کنید. متنش اینه: فلها ایزن حقائق و خارجیه. حالا اگر که اهل جستجو بودید میتونید پیدا کنید. خیلی یه نکته روشی هم عرض کنم که صدرا چطور خارجیت اینها رو اثبات میکنه، از راه صدق و اتصاف، همین نکته که گفت در صفحه 336 هم از راه صدق هم از راه اتصاف، دو راهه، یکی راه صدقه یکی راه اتصافه، که علامه توی خدمت شما عرض کنم بدایه من یادمه که اونجا در زمینش بحثی بود که اونجا بله اونجایی که علامه میخواد وحدت، اگه اشتباه نکنم، وحدت وجود رو در بحث تشکیک که وجود دو تا مدعا بود، اینکه یک حقیقت واحد است، دو اینکه حقیقت مشکک است، وقتی میخواد وحدت رو
حقیقت متباین
است، نه نه حقایق میکنه متباین مشانه، بعد از که نظر مشان نقل میکنه علامه میخواد چیکار کنه؟ مدعای خودش رو که حقیقت واحد مشکک رو اثبات کنه. دو تا دلیل، یعنی یک بیان میاره که در اون بیان دو تقریر از حقیقت واحد بودن وجود ارائه میکنه علامه، بعد یک بیان یک استدلال برای اثبات تجه مشکک بودن میاره. خدمت شما عرض کنم اون بیانی که علامه برای خدمت شما عرض بکنم حقیقت واحد وجود میاره اونجا از راه صدقه، یک بیان صدقه یک راهش، یک بیانش انتباقه، ببخشید یک بیانش صدق و انتباقه، یک بیانش انتظاره که حقیقت واحد است. حالا میخوام بگم اونجا این نمونه این کار اومده، حتی اون نمونه با اینجا متفاوت ها، صدق و اتصاف در اینجا، یعنی ما این صدق میمیشه مفاهیم متعدد را میگابیم که بر خارج صدق میکنن، پس معلومه که اینا در خارج هستن، یا به تعبیر دیگه مفاهیم متعددی را میگابیم که در خارج اتصاف صورت میگیره، خارج متصف به اونها میشه. این هم از این. الان یادم اون نکته که میخواستم بگم تو خود نهایی هم علامه راه صدق رو به کار برده در اثبات در فصل هفتم، فصل هفتم مرحله شش، اینجا که علامه میخواد چیکار بکنه؟ اثبات بکنه صورت نوعیه را تو همین نهایه فصل هفتم مرحله ششم. اونجا علامه دو تا استدلال برای چی میاره؟ برای اثبات صورت نوعیه به عنوان یک امر جوهری میاره. راه اولش از راه صدقه، یعنی خواهم گفت این راه صدق چندین جا استفاده شده که اینجازی که اونجایی که هست کرده. خب این هم تمام شد، این سراغ پر پنجام. پر پنجام جناب علامه طباطبایی خیلی خدمش ازش شسته و رفته و تصریحاً بیان میکنه که آقا ما با این توضیحاتی که گفتیم میتونیم به این نتیجه برسیم که ما میتوانیم بگوییم موجود از جهتی که وجود پیدا میکنه، از جهتی که متصف به وجود میشه، تقسیم میشه به دو نحوه. موجود موجود تقسیم میشه به دو نحوه، دو قسم، یک قسم موجود به ذات، یک قسم موجود به لفظ. بعد علامه میگه، میگه آقا قسم اول که موجود به ذات، یعنی چه؟ همان خود وجود که عین ذات وجوده. مثلا اونی که موجود بالعرضه کیه؟ علامه میگه ماهیات. ماهیات به ذات موجود نیستن ولی بالوجود چی میشن؟ موجود میشن. از اون جهت که وجود هست متصف به وجود میشن و موجود میشن، که اگر وجود نباشه به ذات ماهیت موجود نیست. این بیان علم اینو بخونیم، این دیگه خیلی چون توضیحاتش رو قبلا دادیم واضحه. و خامسا ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقساما الى ما بالذات و ما بالعرض. موجود از اون جهت که متصف به وجود یک نحو انقسام پیدا میکنه، موجود به ذات و موجود بالعرض. این جزء متون تصحیح علامه است برای اینکه ماهیت موجودیت پیدا میکنه و خارجیت پیدا میکنه. فالوجود موجود به ذات به معنی انه عین نفسه، وجود موجود است به ذات از اون جهت که خودشه. والماهیتان موجودتان بالعرض، ماهیت موجود است بالعرض. یعنی چی؟ ای انها لیست بالوجود، یعنی ماهیت وجود نیست به نظر الان نفس ذاتها وقتی به ذاتش توجه میکنیم. و این کانت موجودتان بالوجود حقیقتا قبال ما لیست به موجودن بالوجود، اگرچه این ماهیتی که در ذاتش وجود نیست بالوجود موجود است در مقابل آن چیزی که بالوجود موجود نیست. ماهیت مثلا فرض کنید انسان، مثلا ماهیت شجر، الان اینجا ماهیت انسان موجوده ولی ماهیت شجر اینجا موجود نیست. ماهیت موجود میشه به واسطه وجود حقیقتا در قبال آن چیزی که موجود نیست به واسطه وجود. پس ماهیت چی میشه؟ موجود میشه. اونجایی که یه ماهیت موجود نشد خب اون نیست تو خارج، ولی این ماهیتی که به واسطه وجود موجود شد هست تو خارج، لذا میشه موجود بل عرض. خیلی این بیان علامه بیان واضحیه. خب در ادامه در سادسن علامه طباطبایی مسئله ای رو مطرح میکنه که ما اینو در فرع سوم در فصل سوم مرحله اولای بدایه خوندیم، توی همین نهایه هم اون مقدمه چهارمی که مقدمه سومی که جزء مقدمات اساس وجود بود بحث مقایرت وجود و ماهیت، اونجا هم این رو داشتیم. ما اون چیه؟ این که آقا اون فصل سوم بدایه این بود فی ان الوجود زائدان علی الماهیه عارضان لها. الان اینو میخواد مطرح بکنه، همون استدلال این اونجا بوده اینجا میاره خیلی خلاصه تر. اونجا در بدایه سه استدلال میاره، اینجا اون سه استدلال خیلی خلاصه اشاره میکنه. میفهمد که ما در مورد وجود و ماهیت در بستر ذهن این رو میابیم که وجود و ماهیت با هم مغایرت دارن و وجود زائد بر بفهمایید ماهیته در ذهن، در ذهن زائده و میتونه براش حملم بشه. چطور این اتفاق میفته؟ میگه عقل این ظرفیت و این توان رو داره، این عقل انسان و ذهن انسان واقعا خیلی توانمنده که میتواند ماهیت رو مجردن عن الوجود در نظر بگیره، تجرید بکنه از وجود همانطور که میتونه تجرید بکنه از عدم. ماهیت رو تجرید میکنه از وجود عدم و توجه رو به خود ذات ماهیت متمرکز میکنه. بنابراین وجود نسبت به ماهیت مغایرت دارد مفهومن و این مغایرتشون در بستر ذهنه. بعد یه معلومه سه تا دلیل میاره.
این تجربه
واقعا جمع تخلیه است. یک نوع همون دیگه، بله تخلیه است. یعنی وقتی ما وجود رو از ماهیت جدا میکنیم یعنی ما میام ماهیت رو تخلیه تن علی وجود در نظر میگیریم. دلیل اول چیه؟ چون محمد که به این خاطر که ما میتونیم اینکه دلیل اول بچی برای که وجود ماهیت مغایرت مفهومی دارن، عینیت مفهومی ندارن، مفهومشون عین هم نیست. اولا ما میتونیم وجود از ماهیت سلب کنیم، بگیم انسان موجود است، بعد میتونیم بگیم انسان موجود نیست، درخت موجود است، درخت موجود همین که میشه سلب کرد، پس معلومه که اینها عین هم بفهمایید نیستن. دلیل دوم چیه؟ این که اتصاف ماهیت به وجود نیاز به دلیل داره. گهگاهی مثلا میگم در مورد نفس، نفس انسان، آیا نفس انسان هست یا نیست؟ مورد اختلافه، یعنی تا یه بحث روزی هم هست که آیا انسان نفسش وجود داره یا وجود نداره. بعضی هم میگن اصلا نفس وجود نداره، انسان چیزی به نام نفس نداره، فقط همین سراسر بدنه. بعضی میگن نه، نفس وجود داره، مادی است. بعضی میگن نفس وجود داره، مجرد است. مثلا حالا توضیحاتی که هست، اختلافاتی هست. اگر ماهیت وجود عین هم بودن، دیگه اثبات وجود برای ماهیت که دیگه نیاز به دلیل نداشت که، درسته؟ اگر عین هم بودن، همین شما ماهیت تصور کردی، بعد وجودش هم به ذهنت میاد، در وجود نمیاد. این نشون میده که اینها عین هم نیستن.
اینجا سوالی پیش میاد، مثلا مورد واجب هم همین کار میکنیم، واجب رو یه جوری تعریف میکنیم که وجود ذات واجبه، ولی بعدا برای اثبات تحققش دلیل میاد.
خب اتفاقا همون در مورد واجب هم میگن، میگن اگه شما واجب رو تصور کنید، نیاز به اثبات، یعنی دلیل، اثباتون نیاز به دلیل ندارد، اگر بتوانید خوب تصورش کنید. و اونهایی که در تصور درست واجب دچار مشکلن، در اصل وجود هم دچار مشکل میشن. این هست. مثلا من و شما حالا فارغ از فضای تعبدی که داریم، یه مقدار منصفانه میشیم فکر بکنیم، اصلا وجود خالق و واجب در عالم خیلی برام واضحه، اصلا معنا نداره نموشه. این نظام با این عظمت داره در نهایت اتقان و حکمت داره تدبیر میشه، اداره میشه. مگه میشه نباشه یک مدبری؟ یک مدبری که از کنم علمش، وجودش، قدرتش، حیاتش، همه چی باشه، بی نهایت باشه. یعنی اصلا یه وقتی یکی از اصلی تمرین فهمید که گهگاهی این نظم و اون دقایق حکمی نهفته در عالم اونقدر زیاده که اصلا انسان حیرت میکنه که هر چقدر انسان فکر میکنه، باز میبینی که ذرایع دیگه هست که هنوز بهش نرسیده و میفهمه که نمیرسم، میفهمم که نمیرسم. وقتی من یه نقل شنیدم، گفتن که یه دانشمندی بود، رشته تخصصیش عنکبوت شناسی بود، عنکبوت، بعد 70 سال توی این رشته، یعنی توی این خلاصه کار کرده بود، اینا تخصصش دیگه شد، این قربی همون عادت دارن میرن توی رشته، تو عمرشون توی میزن. این اواخر همونش که داشت بسن دیگه زندگیش تمام میشد و داشت دنیا میرفت، اینها به اطرافیان آده یشد، به شاگردانش یا به مثلا بچه هاش اینو گفته که من 70 سال در مورد این حشره عنکبوت تحقیق کردم، الان حالا یعنی 70 سال، یه عمری گذاشتیم، اینا الان که دارم میمیرم اعتراف میکنم که هنوز این حشره رو نشناختم. یعنی این همه در موردش اطلاع پیدا کردم، ولی باز میبینی که هنوز که هنوز خیلی چیزه دیگه هم کشف میکنم. یه در مورد انسان مثلا، یعنی الان شاید پیچیده ترین مخلوق خدا شاید که قطعا انسانه. این دانشمندان اون تجربی پزشکی و نمید چی و چی عمده تحقیقاتشون روی بدن انسان، روی قوای انسانی و خاصیت انسان، هر چی تلاش میکنن مگه میتونن این چیزای انسان رو در بیارن؟ مغزش، قلبش، کبدش، رگش، خونش، نمیدونم معده‌اش، هر چی میرن جلوتا باز میرن که چیز دیگه رو یه دکتر مثلا بعضی از اینا میرن رشته رو، مثلا رشته مغز و اعصاب، طرف فکر میکنم فقط باید بیش از 20 سال تحصیل بکنه تا بتونه دکتراشو بگیره. بعد که دکترا میگیره تازه 1000 تا چیزی ندانسته هم داره. یا مثلا طرف میره تخصص قلب رو میگیره. خب این تخصص قلب مثلا 10 سال 15 سال درس پزشکی و اینا با تخصص اینا خود. بعد چقدر مگه از قلب اینا سر در میارن؟ اونا تازه با روش تجربی که ندارن، با اون روش سنتی، من معتقدم که اونا بهتر میتونه مؤثر باشه برای شناخت مثلا فیزیولوژی اینها، شناخت عرض کنم خدمت شما نحوه کار کرده شون، نحوه ساخته شون، امراضی که بیدن میکنن، درمان هایی که باید برای اینها اعمال بشه. حالا عقیده ما اینه، یعنی به نظر اون روش های سنتی، اون به دلیل اون مبانی روشی که تو کارشون هست، اصلا فارغ از تعصبات این دعوایی که امروز هست و اینجوری اونجوری، نه، روش تجربی، بله این روش سنتی در کنارش تجربه هم قطعا هست، ولی نوع نگاهش نگاه لمیه، اونا روش این روش انیه، توی اون سطح حرکت میکنه. حالا بحثا خیلی الان جاش نیست، ولی عرضم اینه که بله بحث ما کجا به کجا رفت.
عرضی
هم
که
ذهنم میگه پرد شد رفت یه جای دیگه. بله واجه وجود همینجور، این واقعا شگفتی هایی که الان هست، پیچی دیگه که هست، اینا کجا در میاد؟ یک انسان میتونه اینقدر دیگه الان دیگه پیچیده ترین خدمت شما عرض میکنم صنعت دستفش کامپیوتر دیگه، این کامپیوتر پیشرفته ای که الان خود همونایی که ساختن این کامپیوتر پیشرفته رو که مثلا اینقدر قوی و دقیق و چیزه میگن همه اینا در مقایسه با مغز انسان هیچی حساب نمیشه. یعنی نتونستن چیزی بسازن که معادل مغز انسان کار بکنه. خیلی دقیق کار میکنه خیلی چیز، ولی مغز انسان هنوز کنوز این نرسه. خب اینا این مغز کی ساخته؟ چرا اینا نمیتونن بسازن؟ هیچ وقت نمیتونن بسازن، هیچ وقت نمیتونن بسازن. یعنی هر چقدر تلاش بکنن، هر چقدر نزدیک بشن، باز میفهمن که دورن. خب این مشخصه که یک خبری هست، یک کسی پشت این عالم دستش در کاره که این نظم و این دقت و این انسجام و این حکمت و این اتقانی که در کاره. مثلا نگاه ما الان خیلی چیزای ساده‌ای ما دورمون هست بهش توجه. مثلا آقا شما هر وقت مثلا میخوای مثلا یه چایی بخوری، نمیدونم یا غذا بپزی، میذاری مثلا کتری یا قابلمه میذاری روی گاز، آتیش روشن میکنی، بعد از یه چند دقیقه مطمئنی که این جوش میاد و بعد حالا ساده اگه آب جوش منچیدن میکنی یا مثلا غذا مثلا شعله کم میکنی که کم کم غلغل بخوره، درسته؟ اصلا تالا فکر کردیم که چطور مثلا اتفاق میفته که این آب به راحتی با این آتش جوش میاد؟ همیشه هر روز هم اتفاق داره میفته. چه روندی این اتفاق اینجا طی میشه که این اتفاق میفته؟ بعد یک دفعه مثلا اگه بخوام میگم همیشه اینجوره، همیشه سیستم به هم نمیخوره که مثلا شما یه وقت آتیش روشن کنی به جای اینکه قلقل بخوره یخ برنده، یا بالعکس مثلا بذاری تو یخچال به جای اینکه مثلا خنک بشه داغ بشه، اینجور نیست. اصلا خیلی چیزه عجیب غریبه دور و بر ماست، شکل خود نداره. همین نفسی که میکشیم آقا، همین این مجاری غذا خوردن و آب خوردن ما، خدا هیچ کس مریض نکنه، ولی گهگاهی بعضی مریض میشن، مریضی که میگه آره مثلا شاید ذره جان معمول از ناشی از کهولت و ایناست. آقا همین آبی که ما میخوریم اونا نمیتونن بخورن، یعنی گیر میکنن، آب دیگرشون گیر میکنن، یه لقمه غذا دیگرشون گیر میکنن. همین کاری که ما الان راحت خیلی راحت انجام میدیم هر روز مکرر، خب چه اتفاقی افتاده که این وجود شده ما اینجور نیستیم؟ اینجا چه فرایندی رخ میده که ما خیلی راحت این انجام میدیم که اگر یه خلل کوچیک ایجاد بشه اون اتفاق نمیتونه بیفته؟ خیلی اصلا اینا خلاصه خدا خیلی راحت میشه به خدا رسید به شرطی که انسان انصاف داشته باشه. اگه انصاف داشت میتونه برسه، انصاف نداشته باشه نه نمیشه. خب حالا از این به برسیم به بحث ها. پس بعضی جا ماهیت تحققش و اتصافش به وجود نیاز به دلیل داره. این دلیل دوم،
اتصاف به وجود منظور مفهوم وجود، یعنی همراهی ماهیت با مفهوم وجود یا با وجود عینی خارجی مفهوم.
ببینید وجود دار شدنش در واقع که البته خب این نشون میده که نکنید اینجا ناظر وجود دار شدن خارجی است، ولی همین نشون میده که اینها به لحاظ مفهومی هم چیان مغایرن. یعنی چون اگر مفهوم وجود ماهیت یکی بود، شما وقتی ماهیت تصور کنید وجود رو چیکار میکردی؟ تصور میکردی. اما شما ماهیت تصور رو به وجود تصور نمیکنید. اگر بخواد وجود دار بشه دلیل برش بیاری.
همین وجود دار شدن یعنی همراهی و مفهومه با ماهیت،
نه صرفا دیگه مشخص. یعنی بلا این برمیاد یه پاشم تو خارج، یعنی واقعیت دار شدن خارجی او نیاز به دلیل دارد که وقتی نیاز به دلیل داشت نشون میده که اینا مفهومشون هم چیه؟ مغایر.
پس این اتصافت منظور خارج،
اتصاف خارج. بله. استدلال سوم این که آقا خود آقایون میگن چی؟ میگن ماهیت من حیثیه متساویه نسبه الی وجود و عدم. خب اگر ماهیت متساویه نسبه الی وجود و عدم باشه، دقت کنید، اگر ماهیت اتصافش به وجود هم متساوی داشته باشه، پس معلومه که وجود عینش نیست. چرا؟ چون معنا نداره. اگر وجود عین ماهیت بود دیگه معنا نداشت ماهیت استوای نسبت به صد عدم داشته باشه، چون عدم با وجود چیه؟ نقیضه. اگر وجود خدمتشو عرض بکنم عین ماهیت می بود، نباید ماهیت نسبت به عدم استوا می داشت، در حالی که استوا داره. وقتی استوا داره، پس معلومه که وجود ماهیت عین هم نیستن، مغایر. اینو بخونید. و سادسا ان الوجود عارض للماهیه به معنا ان للعقل ان یجرد الماهیت عن الوجود، به این معنا که عقل میتونه تجرید بکنه ماهیت رو از وجود، تمون تخلیه کردن. فیعقلها فیعقلها وحدها، تعقل بکنه ماهیت رو به تنهایی. من غیر نظرن الى وجودها، بدون این که نظر به وجودش داشته. همون گفتیم عدم لحاظ، یادتون هست؟ عدم لحاظ. من غیر نظرن الى وجودها فلیسن وجود عینها ولا جز انها، پس وجود نه عین ماهیت نه جزش، جز معنی جز اجزای ذاتی که جز فصلش باشه. و من الدلیل علی ذلک، دلیل مسئله ستاست، جواز و سلب وجود عن الماهیه، یک که واضحه میتونیم وجود از ماهیت سلب کنیم. و احتیاج و اتصافها به الی الدلیل، دو احتیاج دارد اتصاف ماهیت به وجود به دلیل. و کونها متساویتا نصف فی نفسها الی الوجود و العدم، به اینکه ماهیت در نفس خودش متساویتا نصف است به وجود عدم، نسبت وجود عدم تساوی داره. که ولو کان الوجود عینها او جزءا لها لما صح شیء من ذلك، که اگر وجود عین ماهیت می بود یا جزء ماهیت می بود، جزء دیگه از خارج نگفتم، جزء این هم اجزای ذاتی، یا ذاتش میشه یا جزء ذاتش میشه، جزء فصلش میشه. اگر اینجور بود لما صح شیء من ذلك، هیچ یک از این قصد کنم این سه حالت جایز نبود، یعنی نمیتونستی سلبش بکنی، نه اتصاف ماهیت به وجود نیاز به دلیل داشت، نه استوای نسبت پیدا میکرد، در حالی که هر سه درسته، هر سه رو قائلیم. پس معلومه که وجود ماهیت یک نحوه مغایرت دارن در ذهن که ما قبلا متذکر شدیم. این مغایرت در ذهن ریشه در یک نحوه مغایرت در خارج هم دارد. اون مقدمات اساسی وجود بیارید. مقدمه سوم ببینید این بود، بل ماهیه غیر الوجود لان المختص غیر المشترک و ایزن الماهیت لا تعبا فی ذاتا ان یحمل، همین بعد همین مضمونه، الماهیت لا تعبا فی ذاتا ان یحمل علیه الوجود و ان یستب عنها ولو کانت این الوجود لم یجوز ان تستب ان نفس حال استحال تسر بشه ان نفسه. این مقدمه سه. مقدمه چهار، فما نجده فی الاشیا من حیثیت الماهیه غیر ما حیثیت، ما نجده فی من حیثیت روش بگفتی. این قدم چهارم اومد تو خارج شاید علامه در ادامه و المغایرت این تو همین جا تو این پرششم که معرفت عقلیه که انشاءالله به ما در جلسه توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.